بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 516 سوره حجرات رو شروع میکنیم به توفیق الهی و خدا رو سپاس میگیم بر این لطفی که به ما عنایت فرمود. بخشی از صفحه 515 هم امروز در این جلسه خونده میشه، به خاطر اینکه سوره حجرات از حواست صفحه 515 شروع شده. بخشی از صفحه 515 مربوط بود به سوره فتح که ما در جلسه گذشته خوندیم، ولذا این جلسه میشه جلسه 516، هرچند که بخشی از صفحه 515 هم در این جلسه خونده میشه. خب، سوره مبارکه حجرات از سوره های مدنی هست. سوره های مدنی مستحضر هستید که مباحث جامعه سازی، دولت سازی و فرد سازی درشون خیلی قوی هست، مباحثی که مربوط به حوزه امنیت، حوزه اقتصاد، حوزه فرهنگ، حوزه تعلیم و تربیت میپردازه. و چون در دوران مدینه رسول الله صلی الله علیه و آله علاوه بر این که پیامبر هستند و رهبر امت هستند، شأن دولت سازی و جامعه سازیشون هم به فعلیت رسیده، رئیس دولت اسلامی هم هستند و دارن دولت سازی میکنن، جامعه سازی میکنن، مباحث امنیت رو در جامعه بر عهده دارن. این سوره مباحث مختلفی داره در هم عرصه حکمرانی، به ویژه عرصه حکمرانی اخلاقی، حکمرانی سیاسی، حکمرانی امنیتی، حکمرانی صلح سازی و حتی حکمرانی فرهنگی، حکمرانی اجتماعی. مباحثی داره پیرامون چگونگی ارتباطات مؤمنین با رسول الله به عنوان رهبرشون، با یک دیگر و همینطور با خدای متعال. خب، از نکات بسیار مهمی که در این سوره مطرح شده، توجه به شأن رهبری رسول الله صلی الله علیه و آله هست و اینکه مؤمنین در ارتباط با رهبر خودشون باید مراقبت لازم رو داشته باشن، هم از این نظر که بر رهبر پیشی نگیرن، دستورات رهبر رو به درستی متوجه بشن، در چارچوب فرامین و دستورات رهبر عمل بکنن، و هم اینکه اگر اقدامی میخوان انجام بدن، تصمیمی میخوان بگیرن، مخصوصا در عرصه تصمیمات مهم و تصمیماتی که دارای پیامدهای بسیار مهمی هست، حتما این توامه با تحقیق و بررسی و وارسی لازم باشه. اینطور نباشه که تا یک کسی خبر آورد طبق اون خبر اقدام بکنن و بعد معلوم بشه که اصلا اون خبر نادرستی بوده، به ویژه که اگر خبر آورنده سابقه خوبی هم نداشته باشه و به تعبیر قرآن کریم از فاسقان به حساب بیاد، از کسانی به حساب بیاد که در کارنامه خودشون سابقه تبعیت 100% از رهبری رو ندارند. خب، با این مقدمات وارد بحث میشیم و دیگر توضیحات رو انشالله در ضمن تلاوت آیات و تدبر در آیات ارائه خواهم کرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله و اتقوا الله ان الله سمیع علیم. شروع میکنیم تلاوت و تدبر سوره مبارک حجرات رو به نام خدای بخشنده مهربان. از جمله علائم رحمانیت و رحیمیت خدا همین نزول قرآن کریم هست بر بندگان. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده اید. بعضی از سوره های قرآن کریم با خطاب یا ایها الذین آمنو شروع شده که اینها سوره های مدنی هست، مثل سوره مبارک مائده که ما پیش از این خوندیم، اونجا هم با همین خطاب شروع شد، یا ایها الذین آمنو اوفو بالعقود، ای کسانی که ایمان آورده اید پیمانها را رعایت بکنید، قراردادها را رعایت بکنید. یکی هم همین سوره حجرات هست. سوره سوم هم سوره ممتحنه هست که انشالله در ادامه در جلسات آتی خواهیم خوند، که اونجا می‌فرماید یا ایها الذین آمنو لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا، که بحث امنیت مطرح میشه. این سوره هم با خطاب یا ایها الذین آمنو شروع شده و معلومه که بحث در دوره مدینه هست، جایی که ما جامعه مؤمنین رو داریم. این نکته رو توجه داشته باشید که دولت اسلامی یک دولت حد اقلی هست، خیلی در امور مداخله نمی کنه، خیلی خودش زیر بار کارها نمیره، بلکه سیاستگذاری های کلان و نظارت و تنظیم امور و اینها بر عهده دولت اسلامی هست. این خود مؤمنین هستند که امور مختلف رو باید ساماندهی بکنن و انجام بدن. می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده اید، لا تقدموا بین یدی الله و رسوله، از خدا و رسول جلو نیفتید. لا تقدمو یعنی پیشی نگیرید، مقدم نشوید، خودتان را مقدم نکنید، سبقت نگیرید. ولی ما تو فارسی به همین شکل میگیم، لا تقدمو بین یدی الله و رسوله، یعنی اهل افراط در امور نباشید، از خدا و رسول جلو نزنید. ببینید خدا و رسول دستورشون چیه؟ طبق دستور خدا و رسول حرکت بکنید. دستورات خدا که معلومه، همین آیات قرآن کریم هست، همین دستوری که الان میخونیم و ترجمه میکنیم این دستور خداست. دستورات رسول الله هم بخشی همه قرآنه، بخشی هم دستوراتی که در اداره جامعه پیغمبر به شما صادر میکند یا در تبیین آیات. اتقوا الله ان الله سمیع علیم، تقوا پیشه کنید. اتقوا الله، خدا رو برای خودتون حفظ بکنید، از خودتون حفاظت کنید با رعایت دستورات خدا، اینجوری هم میتونیم بگیم. یعنی چی؟ یعنی اگر شما از خدا و رسول جلو بیفتید، اینجا شما تقوا رو رعایت نکردید. ان الله سمیع علیم، خدا شنوا و دانا هست. یعنی حرفی که میزنید باید مواظب باشید که این حرفتون مطابق آموزه های الهی باشه، خدا میشنوه شما چی میگید. عملی هم که میکنید مراقب باشید که مطابق دستورات خدا باشه، خدا دانا هست، خدا میدونه شما چی کار میکنید. این دستور کلیه. خب این دستور طبیعتا هم شامل امور جزئی میشه، هم شامل امور کلی میشه. شما در عرصه اقتصاد ببینید خدا چی گفته، رسول الله چی گفته، اونطوری عمل کنید. در عرصه سیاست، در عرصه تعلیم و تربیت، در عرصه بهداشت، در عرصه سلامت معنوی، در عرصه اخلاقی، در عرصه خانوادگی، در عرصه زندگی فردی و اجتماعی، در عرصه حکمرانی، در عرصه تمدن سازی، این آیه کلی است. نیومده بگه که تو بعضی از امور جلو نزنید، نه، به طور کلی در همه امور زندگی، چه فردی، چه اجتماعی، چه سیاسی، چه اقتصادی، چه خانوادگی، از خدا و رسول جلو نزنید، از خدا و رسول جلو نیفتید، در چارچوب دستورات خدا و رسول عمل بکنید. این تکلیف مسلمان ها رو مشخص کرد. یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج الیهم لکان خیر لهم والله غفور رحیم. حالا چند تا مصداق رو هم در این آیات بیان می کند از تشریفاتی که مؤمنین باید نسبت به رهبری رعایت بکنند. ای کسانی که ایمان آورده اید، صدای خودتون رو بالا نبرید نسبت به صدای پیغمبر. دارید در محضر پیغمبر صحبت میکنید، صداتون رو بالا نبرید، آرومتر صحبت بکنید، با آرامش صحبت بکنید، داد و فریاد راه نندازید در محضر پیغمبر، جدال و بگو مگو نکنید در محضر پیغمبر، مؤدب باشید، با ادب باشید. شما در محضر رهبر الهی هستید. پس خود نحوه سخن گفتن، یعنی از همین چیزهای کوچک شروع میشه تا چیزهای بزرگ. الا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. لا تجهروا له بالقول یعنی سخن خودتون رو برای پیغمبر بلند نگویید. مثل اینکه بعضیتون مثلا همدیگه رو صدا میزنید، اینطوری با پیغمبر صحبت نکنید. مثلا ما یک کسی رو از دوستانمون هست، مثلا خودمانی صدا میزنیم، علی آقا، حسین آقا، مثلا محمود آقا، پیغمبر رو اینطوری صدا نزنید. صدا زدن پیغمبر مثل صدا زدن دوستانتون نباشه که همطوری داد میزنید، صدا میزنید، با تشریفات باشه. و مراقبت بکنید که نحوه سخن گفتنتون با پیغمبر و نحوه صدا زدن پیغمبر اینها محترمانه باشه. به لحاظ عرف، وقتی عرف نگاه میکنه به شما، نگه اینها بی‌ادبانه هست. چرا؟ اگر این نکات رو رعایت نکنید، اعمالتون هبط میشه، اعمال خوبی هم که انجام دادید از بین میرود. مبادا که تباه شود اعمال شما و انتم لا تشعرون، در حالی که شما متوجه نیستید، آگاه نیستید. با این نحوه تعاملی که با پیغمبر دارید، اعمال خوبتونم از دست دادید، خودتونم حواستون نیست. آنان که پایین می آورند صدای خودشان را در نزد رسول خدا، آنان کسانی هستند که آزموده است خدا دلهای آنان را برای رسیدن به تقوا. کسانی که تشریفات دینی رو و آداب اسلامی رو در محضر رسول الله صلی الله علیه و آله رعایت می کنند، اینها از اهل تقوا هستند. لهم مغفرتون و اجر عظیم، برای اینها آمرزش هست و برای اینها پاداش بزرگ هست. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات، آنان که صدا میزنند تو را ای پیغمبر از پشت اتاق ها، اکثرهم لا یعقلون، بیشتر آنان نمی اندیشند، عقل خودشون رو به کار نمی گیرند. حجرات جمع حجره است دیگه، معنی اتاق. پیغمبر رفته تو اتاق داره استراحت میکنه، این میاد بیرون شروع میکنه داد زدن. پیغمبر رو صدا میزنه که بیا بیرون من کارت دارم. فلانی اسم پیغمبر رو میاره، بیا من کارت دارم. خب پیغمبر داره استراحت میکنه از فعالیت‌های روزانه، او هم انسان خسته میشه، استراحت میکنه. و خب این در ضمن هم نشون میده که دسترسی مردم به پیغمبر چقدر آسان بوده. یعنی میومدن با پشت در خونه حضرت و صدا می‌زدن که بیا بیرون، ما کار داریم. خب حالا چی کار باید کرد؟ می‌فرماید که اگر اینها صبر بکنن تا تو خودت از خونه بیای بیرون، یعنی استراحت کردی، خب میای بیرون دیگه، پیغمبر نمازهای یومیه خودش رو میامد مسجد به جماعت میخوند دیگه، خیلی طولانی نمیشد توقف حضرت در منزل. اگر اینا صبر کنن تا تو از خونه بیای بیرون، این بهتره برشون. والله غفور و رحیم، نسبت به گذشته هم خدا آمرزنده و مهربان هست. حالا اگر قبلن یه کارهایی کردید، خب اینها رو توبه بکنید، استغفار کنید، خدا میبخشه. خب پس خدای متعال وقتی نسبت به این امور کوچک داره میگه که ادب رو مراعات بکنید، به طور اولا نسبت به امور بزرگ و فراگیر ما باید بیشتر دقت بکنیم و مراقبت بکنیم. مثلا این که میگه که پیغمبر رو از پشت دیوار خونه صدا نزنید، صبر کنید بیاد بیرون، بعد باهاش صحبت بکنید، اون هم با ادب آرام، نه مثل این که هم دیگر رو صدا میزنید، اینجوری پیغمبر رو صدا نزنید. به قول امروزی ها بحث، یعنی در هر زمان اینا یه مصداقی داره دیگه. این که بعضی از مفسرین از همین آیه استفاده کردن در باب نامه های سرگشاده، به نظر نکته بدی نمیرسه. اینکه حالا یه کسی بیاد و به جای اینکه مطلبی داره، نکته‌ای داره، این رو خصوصی با ادب با احترام به رهبر جامعه اسلامی منتقل بکنه، این رو با نامه های سرگشاده منتقل بکنه یا با خطابه های تند و آتشین منتقل بکنه، خب اینها هم کارهای درستی نیست. به هر حال اگر میخواهیم که اهل ایمان باشیم، باید نسبت به رفتار خودمون، گفتار خودمون، آداب تعامل خودمون با رهبران الهی و دینی مراقبت بکنیم. حتی حالا که از دنیا رفتن هم همینطوره. یا ایها الذین آمنو، این سومین خطاب یا ایها الذین آمنو هست در این سوره. یا ایها الذین آمنو ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین فاعلموا ان فیکم رسول الله لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم ولكن الله حبب الیکم الایمان وزینه فی قلوبکم وکره الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله علیم حکیم. خب در این خطاب سوم نکته دیگری رو خدای متعال می‌فرماید و اون هم این هست که اگر آدم دارای سابقه فسق یه خبر مهمی رو برای شما آورد، مواظب باشید که طبق اون خبر فوراً اقدام نکنید، بلکه باید تحقیق و بررسی بکنید تا مبادا مردمانی را از روی نادانی گرفتار مصیبت بکنید. یعنی اگر بدون تحقیق و بررسی در امور مهم اقدام کنید، این جاهلیت، این جهالت، این بیخردیه، این نادانیه. یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده اید، سمت‌های دولتی رو اشغال کردید، پست‌های دولتی دست شما هست یا پست‌های غیر دولتی، کارهای عمده و مهمی دست شما هست، اگر فاسقی خبر مهمی برای شما آورد، فتبینو، بررسی بکنید، تحقیق بکنید، ان تصیبوا قوما بجهاله، تا مبادا مردمانی را، قومی را آسیب برسانید بهشون، مصیبت زده کنید اونها را به جهالت، از روی نادانی، از روی بیخردی، از روی اینکه تحقیق نکردی. آقا چرا این کار کردی؟ فلانی این خبر رو داد. اون فلانی اصلا اخبارش درست نیست، باید بررسی میکردی. البته این روش روش اغلاست دیگه، که قرآن کریم هم مورد تایید و تأکید قرار داده. کلن در اخبار مهم و سرنوشت ساز باید با بررسی همه جوانب اقدام بشه. نمیشه به صرف خبر آوردن یه نفر دو نفر نمیدونم فلانی گزارش داد ولو آدم عادلی هم باشه اقدام کرد. در امور مهم باید بررسی کرد، حالا تا چه رسد که طرف فاسق باشه. حالا آیه مصداق فاسق رو گفته چون شأن نزول آیه موردی بوده که ولید خبری رو آورده و اگر به اون خبر ترتیب اثر میداد رسول الله صلی الله علیه و آله، باید با یک کسانی وارد جنگ میشدن که اونا به واقع مسلمان و مؤمن بودن، در حالی که ولید گزارش داده بود که نه، اونها ایمان ندارن، حاضر نیستن زکات بدن و آماده جنگ با مسلمان ها هستن. فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، بعد از این که شما اون کار رو انجام دادید پشیمان بشید، بعدن بفهمید که ایداد بیداد اشتباه کردیم، مثلا این گزارش درستی نبوده. و بدانید که در میان شما رسول خدا هست، شما رهبر دارید، باید امور به رهبر منتقل بشه، رهبری بررسی بکنن، دستور بدن بررسی بشه، هر تصمیمی که رهبری میگیره بگید چشم، رهبر مرکز تصمیم گیری هست. و انتظار هم نداشته باشید که هرچه شما میگید رهبری اطاعت بکنه. اگر هرچه شما میگید رهبری اطاعت بکنه، خودتون به زحمت میفتید، خودتون به سختی میفتید. در اول همین سوره فرمود که لا تقدمو بین یدی الله و رسوله، از خدا و رسول جلو نیفتید. وقتی رسول الله یه دستوری میده بگید چشم، انتظار نداشته باشید که پیغمبر هرچه شما میگید از شما اطاعت بکنه. بله پیغمبر با شما مشورت میکنه، ولی پیغمبر مطیع شما نیست. و علمو، بدانید که رسول خدا در میان شما هست، اگر فرمان ببرد در بسیاری از امور از شما لعنتتم، شما خودتون به سختی و به زحمت و به رنج میافتید. ولی میدونید خدا برای شما چی دوست داره؟ خدا دوست دارد حبب، محبوب ساخت، الیکم الایمان، برای شما ایمان را. خدا دوست داره که شما ایمان رو دوست داشته باشید، مؤمن باشید. حبب الیکم الایمان، خدا محبوب ساخت برای شما ایمان را. این لطف خدا بوده که شما ایمان آوردید، شدید جزء مؤمنین. و زینه فی قلوبکم، برای اینکه ایمان محبوب شما بشه، خداوند ایمان را در دلهای شما آراسته کرد، خوشتون میاد از ایمان. و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان، و ناپسند ساخت خدا برای شما کفر را و فسق را، یعنی نافرمانی از رهبری را، و اسیان را، تمرد از دستورات رهبری را. خب کسانی که این ویژگی ها رو دارند، یعنی اهل ایمان هستند، ایمان وارد دلهاشون شده و از کفر و فسوق و اسیان بعدشون میاد، مراقبت میکنند که از رسول الله جلو نیفتند. اولئک هم الراشدون، این افراد هم الراشدون، اینها راه یافتگان هستند، کسانی هستند که راه رو پیدا کردند. فضلا من الله و نعمه، این یه فضلی و بخششی از خدا و نعمتی از جانب خدا برای این افراده. الله علیم حکیم، البته خدا دانای سنجیده کار هست، خدا میدونه که هر کدومتون در دلتون چی میگذره و کارهایی که خدا میکنه از روی حکمت هست. خب از این آیه 7 هم ما متوجه میشیم که هم 7 هم 6، مخصوصا آیه 7، ما متوجه میشیم که اون لا تقدم و بین یدی الله و رسوله فقط اختصاص به امور کوچک نداره، بلکه امور مهم و بزرگ مملکتی رو هم شامل میشه. و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. خب بعضی ها متاسفانه علی‌رغم همه این تذکراتی که خدای متعال داده، میان به یک پارچگی ولایت در درون امت و جامعه اسلامی رو به هم میزنن، خودشون رو برتر از رهبر میبینن، خودشون رو برتر از پیغمبر میبینن، میخوان یک جور رهبری موازی رو شکل بدن، تو جامعه اسلامی نزاع درست میکنن. این میشه جنگ عده ای از مسلمان ها با عده ای از مسلمان ها. در یه همچین شرایطی چه باید کرد؟ دستور خدای متعال اینه که اگر دیدید دو طایفه، دو گروه از مؤمنان با یکدیگر وارد جنگ شدن، ببینید اون حمله کننده کیه، اون ظالم کیه، اون مهاجم کیه. همگی با اون ظالم و مهاجم برخورد بکنی تا او برگرده، دست برداره از ظلم خودش، دست برداره از حمله خودش. و وقتی که او دست برداشت، و اگر دست برداشت، اینجا یک صلح عادلانه ای اقامه کنید شما. صلح عادلانه یعنی چی؟ یعنی خسارت هایی رو که مهاجم وارد کرده به اون مظلوم، باید اون خسارت ها رو جبران بکنه. این چه صلح عادلانه. و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، اگر دو گروه از مؤمنان اقتتلوا، با هم وارد جنگ شدند، فاصلحوا بینهما، بین این دو تا گروه آشتی ایجاد بکنید، صلح بینشون ایجاد بکنید، صلح سازی کنید بین اون دو، آشتی برقرار کنید بین اون دو. فاین بغت احداهما علی الاخرى، حالا اگر یکی قبول نمیکنه، نه تنها قبول نمیکنه، بلکه با تداوم حمله به دیگری به ستم خودش و ظلم خودش ادامه میدهد. فاین بغت احداهما، اگر ستم کرد یکی از آن دو، علی الاخرى، بران دیگری، فقاتلو، پس همه شما بجنگید با اون گروهی که تبغی دارن ستم میکنند، حتی تفیع الی امر الله، تا زمانی این جنگ رو ادامه بدید که اون گروه باقی و ظالم برگردن به فرمان خدا، بگن چشم ما دست از جنگ برداشتیم. فانفاعت، اگر گروه ظالم دست از جنگ برداشت، فاصلحوا بینهما بالعدل، بین این دو تا گروه صلح ایجاد بکنید، منتها به عدالت. یعنی چی به عدالت؟ یعنی گروه ظالم باید خسارت هایی رو که به گروه مظلوم وارد کردن جبران کنند. و اقسطوا، مواظب باشید، عدالت بورزید. قسط رو در مقام عمل، عدالت رو در مقام عمل تحقق ببخشید. تحقق عدالت در مقام عمل میشه قسط، حق هر کسی رو بهش بدید. چرا؟ چون خدا مقسطین را دوست دارد. این یه راهبرده، خدا دوست داره که شما عدالت رو در مقام عمل تحقق ببخشید. حالا چرا این دستور داده شد؟ چرا نباید مؤمنان با هم بجنگند؟ چون که مؤمنان با هم برادرند. انما المؤمنون اخوه، جز این نیست که مؤمنان با یکدیگر برادرند. خب دو تا برادر خوبه که با هم بجنگند؟ خب معلومه که خوب نیست. پس اگر دو تا کشور اسلامی، دو گروه اسلامی، دو جناح اسلامی با هم وارد جنگ شدن، فاصلحوا بین اخویکم، آشتی بدید بین برادرانتون رو، نگذارید که کدورت بیشتر بشه، بیشتر بشه، بیشتر بشه. هم کدورت های اولیه هست که وقتی زیاد میشه سر از جنگ و دعوا و اینها در میاره. و اتقوا الله، در هر حال تقوای الهی را پیشه کنید، لعلکم ترحمون، شاید که مورد رحمت خدا قرار بگیره. چرا میگه شاید؟ هر جا در آیات قرآن میگه لعلکم، دلیلش احتمالاً اینه، طبق یک مبنا احتمالاً این باشه، یعنی مورد رحمت خدا قرار بگیرید به عوامل مختلفی بستگی داره. این کار رو بکنید، اگر اون عوامل دیگه‌ش هم فراهم باشه مورد رحمت خدا قرار میگیرید، اگه عوامل دیگه هم فراهم باشد. مثل این که به یه کسی میگیم که این کار رو بکن تا توی این کار موفق بشی، شاید توی این کار موفق بشی، شاید میگی، یعنی اگه مسائل دیگه هم آماده باشه. اینقدر اصلاح بین مؤمنین مهمه که سه بار اینجا در آیه 10 و 9 این تعبیر تکرار شد، فاصلحوا بینهما بالعدل، فاصلحوا بین اخویکم، ولی تماما مقید بود بالعدل و اقسطوا، بحث قسط، بحث عدل. اگر عدل رعایت نشه این صلح، صلح عادلانه نیست. یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان و من لم یتب فاولئک هم الظالمون. این چهارمین خطاب یا ایها الذین آمنو هست. من و شما هم مخاطب این آیات هستیم دیگه، ما هم مخاطبیم. ای کسانی که ایمان آورده اید، باید بگیم لبیک اللهم لبیک، خدایا بله، داریم میشنویم، داریم گوش میدیم، امرتون رو بفرمایید. در این آیه خدای متعال میفرماید یه کاری نکنید که بینتون دعوا بشه. اصلا بیایید ریشه های بد اخلاقی رو، ریشه های نزاع رو بخوش کنید. ریشه های نزاع چیه؟ ریشه های نزاع یه امور کوچکی هست که ما خیلی وقتا به اونها توجه نداریم و متاسفانه بعضی وقتها هم بعضی از افراد برای لذت و تفریح اونها رو انجام میدن. در این آیه به 3 مورد از بدخلاقی های آشکار اشاره شده. در آیه بعدی که انشاءالله جلسه بعد میخونیم به 3 مورد از بدخلاقی های پنهان اشاره شده. پنهان که میگیم یعنی پشت سر افراد. این 3 موردی که اینجا ذکر شده و بداخلاقی های آشکار هست که در حضور دیگران صورت میگیره. یکی تمسخره، همدیگر رو مسخره نکنید، این گناهه، نباید همدیگر رو مؤمنین مسخره بکنن. دوم، عیب جویی از هم نکنید، این عیب اونو بگه، اون عیب اینو بگه، آه نکن این کار رو، برای چی این کار رو میکنی. سوم، با نام‌های بد یکدیگر رو صدا نزنید، به هم دیگه برچسب بد نزنید. خیلی مهمه، خیلی مهمه اینها. ای کسانی که ایمان آورده اید، لا یسخر قوم من قوم، هیچ قومی، هیچ گروهی، مردمان هیچ شهری مردمان هیچ طایفه‌ای نباید مردمانی از شهر و دیار دیگر را مسخره کنند. هیچ گروهی نباید گروه دیگر را مسخره بکنه، حالا چه از شهر و دیار دیگر باشن چه نباشن. من شهر و دیار رو گفتم چون متاسفانه اینجور جوک ها و تمسخرها تو میان بعضی از افراد رواج داره، البته خدا رو شکر خیلی کم شده، ولی خب بعضی وقت داره رواج داره. بعدم میگیم میگن میخندن. خب نباید گروهی از شما گروه دیگر رو مسخره بکنن، چه بسا که اونها از اینها بهتر باشن، یعنی همونایی رو که اینا دارن مسخره میکنن از اینها بهتر باشن به لحاظ ایمان و تقوا. چون بحث خیلی مهمه، این جمله‌ای که گفت راجع به زن و مرد هر دوتا رو شامل میشد، هرچند قوم بیشتر برای مردان چون دلالت داره اومده زنان رو هم گفته. عرض میکنم هرچند اگر نمیگفت اون بحث حالت غلبه داره، طبق قانون غلبه شامل زنان هم میشد، ولی در این حال خدای متعال میفرماید ولا نساء من نساء، زنان هم یک دیگر را مسخره نکنند. چه بسا همون زنانی که اینها اونا رو مسخره میکنن از اینا بهتر باشن به لحاظ ایمان و تقوا. شما از کجا میدونی که او از شما بهتر نیست که مسخرش میکنی؟ این دستور اول. دستور دوم، لا تلمزوا انفسکم، از خودتان عیب جویی نکنید. لا تلمزوا یعنی عیب نگیرید، انفسکم یعنی از خودتون. یعنی چی؟ مگه آدم از خودش عیب میگیره؟ نه، دیگری رو خود فرض کنید. شما با هم برادرید، خواهرید دیگه، مؤمنان با هم برادر و خواهرن. وقتی که تو از یک مؤمن عیب میگیری داری از خودت عیب میگیری. لا تلمزوا انفسکم، از یک دیگر عیب جویی نکنید. این یه عیب جویی نیست که برای اصلاح باشه ها. یه وقت یک کسی در یک کسی عیبی میبینه، ایرادی، اشکالی میبینه، خصوصی تنهایی در خلوت به او متذکر میشه، میگه فلانی من یه همچین اشکالی در شما متوجه شدم، اگه این برداشت من درست باشه شما بررسی بفرمایید که انشالله دیگه این تکرار نشه. حالت امر معروف نهی از منکر، حالت بدون اساعی ادب اینجوری پیدا میکنه. یه بار نه، در حضور دیگران جمعیتی نشستن، میگه تو همونی که اینجوری کردی، تو همونی هستی که این حرف رو زدی، تو همونی هستی که این کار رو کردی. عیبجویی در جمع تحقیر میکنه طرف رو، سرفکندش میکنه. خب اینا مایه کدورت میشه دیگه، اینا صلح و صفا و محبت و مهربانی رو از میان مؤمنان در واقع از بین میبره، سلب میکنه. و سوم، ولا تنابزوا بالالقاب، به یک دیگر لقب بد ندید، به یک دیگر لقب زشت ندید، به قول امروزی ها برچسب آزاردهنده به یک دیگر نزنید. برای چی بهش میگی تنبل؟ برای چی بهش میگی نمیدونم، حالا یک صفت منفی، حالا هرچه. نباید به دیگران صفت منفی داد. به اصل اسم الفسوق بعد الایمان، بد نامیست فسق بعد از ایمان. حیف نیست شما ایمان آوردی بعد حالا میایی زبان خودت رو به کلمات بد باز میکنی؟ خب خدایا تا حالا نمیدونستی؟ اگه کسی تا حالا نمیدونسته و از این کارا کرده، یا حواسش نبوده، یا به هر حال هرچه، راه جبران داره؟ بله، توبه هست، راهش توبه هست، باید توبه بکنه. و علامت توبه واقعی اینه که انسان دوباره این کار بد رو تکرار نکنه، چون توبه یعنی بازگشت از راه اشتباه و گناه دیگه. و من لم یتوب، اما اگر کسی این کارا رو کرده و توبه هم نکند، فاولائک هم الظالمون، آنان یعنی این کسانی که مرتکب این گناهان شدن و توبه هم نکرده ام، هم آنان از ظالمون، اینها ظالم هستن، ستمکارن. به کی ستم کردن؟ هم به خودشون هم به دیگران. خب این بحث ادامه داره، انشالله در جلسه بعدی هم ادامه میدیم. پس یه سری مطالب راهبردی رو در این آیات یاد گرفتیم. مطلب اول این که از خدا و رسول، از خدا و پیغمبر، از خدا و رهبران الهی، جانشینان پیغمبر، اونها هم به همین بحث ملحق میشن. ائمه علیهم السلام در عصر غیبت، نایب الامام، از اینا ما نباید جلو بزنیم. مؤمن و مؤمنین کسانی هستند که پشت سر رهبری حرکت میکنند. پس باید بدونن دستورات خدا چیه، باید بدونن دستورات پیغمبر چیه، دستورات ائمه علیهم السلام چیه، دستورات رهبری چیه، تا طبق اونها عمل بکنن. در امور کوچک و بزرگ فرقی هم نمیکنه. نکته دوم، در امور مهم بدون تحقیق کافی و وافی تصمیم نگیرید و وارد نشید. ممکنه به یک کسانی خسارتی وارد بکنید، اونها رو مصیبت زده بکنید، بعد متوجه بشید که این کارتون اشتباه بوده، اشتباه کردید، اطلاعاتی که به شما رسیده نادرست بوده. این اهمیت برنامه‌های اطلاعاتی رو در یک کشور اسلامی نشون میده، اهمیت تصمیم گیری کارشناسی رو در امور کشور نشون میده. حتما تصمیماتی که میگیرید، کارهایی که انجام میدید، به ویژه اون تصمیماتی که به جان و مال افراد مربوط میشه، به آبروی افراد مربوط میشه، اینا با تحقیق لازم باشه. سوم، حالا اگر آمد و با همه این اوصاف بین مسلمان ها، بین مؤمنان درگیری شد، حتما سعی کنید بینشون آشتی برقرار کنید. اگر حرفتون رو یه گروه گوش نداد، به دیگری ادامه داد ظلم کردن خودش رو، با اون گروه ظالم همگی برخورد کنید تا اون وادار بشه که از ظلم دست برداره. باز هم بینشون صلح برقرار کنید، منتها بر اساس عدل، که اون ظالم خسارتی رو که به مظلوم زده جبران بکنه. خب و آخر از همه، سعی کنید ریشه های ناامنی، ریشه های مشاجره، ریشه های اختلاف، ریشه های جنگ رو در میان خودتون از بین ببرید. بخشی از این ریشه ها بد اخلاقی هایی که میکنید، که به سه تا اینجا اشاره شد. هم دیگر را مسخره نکنید، یک دیگر را با نام های بد صدا نزنید، و از یک دیگر در حضور دیگران عیبجویی نکنید. یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله و اتقوا الله ان الله سمیع علیم. یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی تا آخر. یا ایها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. و اینکه پیغمبر نمیتونه تابع شما باشه، شما باید تابع پیغمبر باشید. علموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم لكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان. وإن آيه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. این تقوای اینجا تقوای اخلاقی برادریه، اون تقوای قبلی، این کلمه واتقوا الله هم توی این سوره چند بار تکرار شده. تقوای اعتقادی بود، گفت جلو نزنید. اینجا تقوا در بحث برادری اخلاقیه. حالا در جلسه آینده خواهیم خوند که تقوای فقهی رو هم میگه. یعنی تقوا در هر سه بخش دین مطرحه. یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان و من لم یتوب فاولئک هم الظالمون. خدایا به همه ما توفیق عنایت بفرما معارف قرآن را به خوبی بفهمیم و عمل بکنیم. خدایا به ما توفیق تقوا عنایت بفرما، تقوای اعتقادی، تقوای اخلاقی. خدایا روز به روز اخوت و برادری میان مؤمنان و مسلمانان را تقویت بفرما. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما از تمسخر، از عیب جویی، از با نام بد یاد کردن دیگران اجتناب بکنیم. خدایا به ما توفیق اصلاح، صلح، آشتی بین مؤمنان بر اساس عدل و قسط عنایت بفرما. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما هر جا هر کاری دستمون هست اون رو با بررسی همه جانبه، با کار کارشناسی، با تحقیق لازم و مناسب انجام بدیم. خدای ما رو از مغفرت و رحمت خودت بهرمند بگردان. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی یا ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.